نیمه شب در تهران شنوندگی مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. سلام به شما همراهان رادیو فردا. در نخستین ثانیه های روز دوشنبه 15 اردیبهشت سال 1399 خورشیدی برابر با 4 می سال 2020 میلادی، شاهین بشیری هستم میزبان شما در این بخش از برنامه های رادیو فردا که مجموعی است از خبر و گزارش های متنوع. اما آغاز همه مجله های رادیو فردا خبر است، پس پیش از هر چیز بریم سراغ خبرهای امشب از همکارم وحید پوراستاد و بعد باز در خدمت خواهم بود تا برای شما از اونچه در این برنامه خواهید شنید بگم.
سلام شنوندگان رادیو فردا. در ادامه انتقادهای مقام‌های آمریکایی از پنهانکاری‌های چین در قبال همه‌گیری کرونا، وزیر خارجه آمریکا گفت منشأ این ویروس آزمایشگاه ووهان در مرکز چین بوده. مایک پومپئو روز یکشنبه گفت شواهد زیادی در دست است که نشان می‌دهد که کرونا از این نقطه آغاز شد. وزیر خارجه آمریکا در مصاحبه با شبکه خبری ABC با اشاره به شواهد فراوان در این زمینه گفت ما از ابتدا هم میگفتیم سرمنشأ ویروس کرونا در ووهان چین است و امروز خیلی ها با ما موافقند. دولت چین همگیری یک ویروس عجیب ذات‌الریه در ووهان را در آخرین روز سال 2019 به اطلاع سازمان بهداشت جهانی رساند و بازار این شهر را به عنوان کانون شیوع معرفی کرد. شاخص بازارهای بورس کشورهای حاشیه خلیج فارس خصوصا عربستان روز یکشنبه به شدت سقوط کرد، اما بورس تهران با افزایش چشمگیر شاخص همراه شد. وزیر اقتصاد عربستان روز یکشنبه اعلام کرد که به خاطر افت قیمت نفت دولت می‌خواهد هزینه‌های بودجه را به شدت کاهش دهد. در پی این اصارات شاخص بورس عربستان حدود 7.4% سقوط کرد. با این حال به رغم افت بورس های کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس، شاخص بورس تهران روز یکشنبه رشدی 4.25% داشت. شاخص بورس تهران از ابتدای سال جاری خورشیدی به رغم شیوع کرونا و افت درآمدهای نفتی رشدی 90% را تجربه کرده و باعث شگفتی و هشدار کارشناسان نسبت به وجود حباب در بورس شده است. حسن روحانی روز یکشنبه اعلام کرد که از روز 15 اردیبهشت مساجد در 132 شهرستان بازگشایی شده و نماز جمعه نیز در آنها برگزار خواهد شد. رئیس جمهوری ایران که در جلسه ستاد ملی کرونا سخن می گفت وضعیت این شهرستان ها را کم خطر توصیف کرد.
ما الان بازگشایی ها را آرام آرام و پلکانی داریم توسعه می دیم. امروز تصمیم گرفتیم برای 132 شهرستانی که شرایط سفید دارن، حالا تو جلسه گفتن به جای سفید بگیم کم خطر، شرایطشون کم خطره یا وضع سفید دارن، خب اینا از فردا مساجدتون باز میشه، روز جمعه نماز جمعه هاشون شروع میشه، پروتکل ها رو مراعات میکنن.
دولت ایران تاکنون چند بار تاریخ بازگشایی اماکن مذهبی را تغییر داده. حسن روحانی همچنین اعلام کرد مدارس در مناطق سفید با حفظ پروتکل های بهداشتی از 27 اردیبهشت بازگشایی خواهد شد. محمد علی نجفی شهردار پیشین تهران که به جرم قتل میترا استاد در زندان به سر میبرد روز یکشنبه در دور سوم از دادگاه رسیدگی به این پرونده گفت که با پرداخت 10 میلیارد تومان از خانواده مقتول رضایت گرفته است. آقای نجفی اظهار داشت با توجه به 1362 سکه‌ای که مهر همسر خود میترا استاد کرده بود، بیش از 8 میلیارد تومان باید به خانواده او پرداخت می‌کرده، اما در نهایت با پرداخت حدود 10 میلیارد تومان رضایت گرفته است. محمد علی نجفی سال گذشته به اتهام قتل میترا استاد به قصاص محکوم شد، اما خانواده مقتول گذشت کردند و حکم قصاص در نهایت به 6 سال و 6 ماه حبس به اتهام قتل و 1 سال و 3 ماه حبس به اتهام نگهداری اسلحه کاهش یافت. دیوان عالی کشور ماه گذشته حکم دادگاه بدوی را نقض کرد و از این رو پرونده بار دیگر به جریان افتاد. آقای نجفی روز یکشنبه در آخرین دفاعیاتش تاکید کرد که اتهام قتل عمد را قبول ندارد.
بله همکارم وحید پوراستاد بود که آخرین خبرها رو به آگاهی ما رسوند. حالا چکیده ای از اون چه در مجله نیمه شب رادیو فردا می شنوید. به موضوع گسترش بیماری کرونا در ایران و جهان می پردازیم. یک پرسش اساسی رو مطرح می کنیم. آیا واقعا می توان تصور کرد که جهان به رویه پیش از ویروس کرونا بازگردد؟
حتی اگر دارویی برای مقابله با کووید 19 کشف بشه کافی نیست، چون باز دوباره همه گیری ممکنه اون بحرانهای خودش رو به وجود بیاره.
ادعای مرکز آمار ایران رو بررسی میکنیم که اعلام کرده نرخ بیکاری کاهش یافته.
اصولا زمانی که جامعه تعطیل هست و کسب و کارها در سطح پایین یا حالت اضطراری به سر میبرند، سامانه دستگاه تولید آمار دچار مشکل میشه.
نامه 12,000 وکیل به رئیس قوه قضایی رو به آگاهیتون میرسونیم که خواستار منتفی شدن پیشنویس آیین نامه پیشنهادی قوه قضایی درباره کانون وکلای دادگستری شدند. این پیشنویس چه میگوید؟
استقلال وکلا را از قوه قضایی زیر سوال خواهد برد و کانون وکلا به نحوی زیر سیطره و سلطه برخی از قسمت‌های قوه قضایی قرار میگیره.
گزارش ورزشی رو خواهیم داشت و البته برنامه صدای زنان رو هم تقدیم حضورتون میکنیم. برای شنیدن این مطالب با ما بمانید. با شناسایی 976 بیمار جدید در 24 ساعته گذشته، تعداد کل مبتلایان به بیماری کرونا در ایران طبق آمار رسمی به 97424 نفر رسید. در همین حال با دستور حسن روحانی رئیس جمهوری ایران، در مناطقی که از نظر شیوع کرونا به عنوان مناطق سفید معرفی شدند، مساجد، اماکن مذهبی و مدارس اجازه فعالیت خواهند داشت. برای بررسی بیشتر این موضوعات مربوط به کرونا در ایران و جهان، با همکارم رضا جمالی همراه میشیم که از طریق خط تلفن همراه ماست. رضا، اول با آمارهای رسمی شیوع کرونا در داخل ایران شروع کنیم.
شاهین، به تو شنوندگان گرامی شب بخیر میگم. همچون روزهای گذشته سخنگوی وزارت بهداشت یک بار اومد و آمارها رو اعلام کرد، آنچه که در 24 ساعت گذشته گفته شده از زبان کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت، 47 نفر از مبتلایان به کرونا در کشور جان باختند و تعداد کل قربانیان این بیماری در ایران به 6203 نفر رسید و همونطور که خودت هم در آغاز این برنامه گفتی، حدود 97000 نفر، یا در بیشتر بگم 97424 نفر کل مبتلایان به کرونا در ایران طبق آمار رسمی بوده که گفته شده که 80% از این مجموع، یعنی 78000 نفر، بهبود پیدا کردن و وضعیت 2690 نفر هم از مبتلایان در وضعیت شدید این بیماری است و در تحت مراقبت های ویژه هستند. بر صورت این آمار و ارقام که از سوی منابع رسمی در ایران گزارش میشه، همچنان با تردیدهای زیادی همراه است و محافلی در داخل از ایران همچون پژوهش‌های مجلس، مرکز پژوهش‌های مجلس گفته که این آمار دو برابر هست و آمار البته جانباختگان و مبتلایان بین 8 تا 10 برابر و حتی سازمان بهداشت جهانی هم گفته چیزی حدود 5 برابر برآورد میشه کرد که آمارها بالاتر از آمار رسمیه. شاهین؟
بله، اما یک روز بعد از اون که رئیس سازمان غذا و دارو و همینطور مقامات وزارت بهداشت درباره موج دوم و سوم کرونا در ایران هشدار دادن، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از بازگشایی مساجد در 132 شهرستان و برگزاری نماز جمعه در این مناطق خبر داده. کمی در این باره بیشتر برامون بگو.
آره، دقیقاً آقای روحانی گفته که نه تنها که مساجد از روز دوشنبه باز میشه، که بلکه نماز جمعه هم در این شهرها که قرار هست حدود 132 شهر هست برگزار بشه. قبلا دولت گفته بود که در نیمه های اردیبهشت تصمیم خواهد گرفت، اما گفته شده که علیرضا عرافی مدیر حوزه های علمیه قم، مدیر حوزه های علمی، با دولت تماس گرفته و گفته که این تاریخ رو جلوتر بنداز. به بخشی از صحبت های آقای روحانی در این زمینه گوش کنیم.
الانم ما باید خودمون برای یه روز سخت احتمالی آماده بکنیم، ضمن این که ما الان بازگشایی ها رو آرام آرام و پلکانی داریم توسعه میدیم. امروز تصمیم گرفتیم برای 132 شهرستانی که شرایط سفید دارن، خب اینا از فردا مساجدتون باز میشه، روز جمعه نماز جمعه هاشون شروع میشه.
این بازگشایی اماکن مذهبی در حالی داره انجام میگیره که در روزهای گذشته برخی رسانه‌های داخلی ایران خبرهای مبنی بر فشار نهادها بر مراجع مذهبی بر دولت و ستاد ملی مقابله با کرونا برای بازگشایی اماکن مذهبی و زیارتی منتشر کردن. به هر صورت به نظر میسه فشارهای زیادی هم از سوی جریان‌های متنفذ مذهبی که با بیت رهبر جمهوری اسلامی در ارتباط هستند در پشت بازگشایی هر چه سریع‌تر اماکن مذهبی وجود داره. اما برگردیم به بخش دیگری از صحبت‌های رئیس جمهوری ایران در خصوص بازگشایی و در خصوص بازگشایی مدارس، آغاز فعالیت مدارس در کشور که به گفته او در مناطق سفید با حفظ پروتکل بهداشتی مدارس از 27 اردیبهشت باز میشن. آقای روحانی اشاره به جزئیات این پروتکل بهداشتی نکرد، اما گفته که قرار هست بین وزارت بهداشت و آموزش و پرورش در این زمینه هماهنگی صورت بگیره. منطقه سفید هم همون عبارتی که مقامات وزارت بهداشت ایران برای شهرهایی که خطر شیوع کرونا در اون پایین هست به کار میبرن و وزارت بهداشت دو منطقه زرد و قرمز هم برای شهرهایی که شیوع کرونا در اونها متوسط و بالا هست استفاده میکنه. با این حال به نظر میرسه که دولت به نوعی از پیامدهای ریسک این بازگشایی ها به رغم همه هشدارها باخبر بشه و این رو میشه در بخشی از صحبت‌های آقای روحانی روز یکشنبه شنید که به این بخش از صحبت‌های آقای روحانی هم گوش کنیم.
چون برای ما روشن نیست که پایان کرونا چه هفته و چه روز و چه ماهی است و هنوز برای ما روشن نیست که اون دارویی که این بیماری رو درمان میکنه دقیقاً کدامه و هنوز همه دارن تلاش میکنن برای واکسن، این دارو هم ممکنه کشف بشه متعال این کیه، باز هم زمانشون برای ما روشن نیست. ما خودمون رو برای شرایط بعد هم باید آماده بکنیم. حالا که میخواییم برای شرایط بعد خودمون آماده بکنیم یعنی با بدبینی نگاه کنیم، یعنی بگیم این شرایط ممکنه تا تابستان هم طول بکشه، بیشتر کمتر دو مرتبه کم بشه، باز دو مرتبه در یه مقطع اوج بگیره، رو بدبینی ما نگاه کنیم. در دو بخش ما خیلی باید حواسمون جمع باشه، یکی بخش تجهیزات و نیروی انسانی درمانگره، یعنی نیروی انسانی به اندازه کافی باید باشه، این نیروی انسانی ما باید مرخصی رفته باشه، این نیروی انسانی باید رویه کافی داشته باشه، تجهیزات ما به اندازه کافی باید تولید شده باشه، کیت های آزمایشگاهی ما باید به اندازه کافی تولید شده باشه.
به نظر میرسه که صحبت های آقای روحانی این بخشش به نوعی هشداری است درباره احتمال وقوع موج‌های دوم و سوم شیوع کرونا در ایران. شاهین،
خب نگاهی هم به وضعیت کرونا در جهان داشته باشیم. به نظر میرسه که در برخی از کشورها هم روند بازگشایی تدریجی کسب و کارها داره آغاز میشه. اگه ممکنه یه مقدار کوتاه‌تر چیزی در حدود یک دقیقه وقت داریم.
آمارها رو خیلی کوتاه بگم که از مرز 3.5 میلیون نفر در سراسر جهان گذشته و تعداد قربانیان هم به 250,000 نفر داره نزدیک میشه. آمریکا، اسپانیا، ایتالیا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، روسیه، ترکیه، ایران و برزیل 10 کشور نخست مبتلا به کرونا در جهان هستند و در اروپا با آغاز روند کاهش شیوع کرونا بسیاری از این کشورها در حال بررسی برنامه‌های خودشون برای بازگشایی تدریجی هستند. بعضی از کشورها مثل بریتانیا گفتند تا از 12 خرداد مدارس باز خواهد شد. در فرانسه اما همچنان مخالفت‌هایی وجود داره و گفته شده که ممکنه تا 2 ماه دیگه این وضعیت بهداشتی اضطراری بخواد تمدید بشه. در ایتالیا قرار هست از روز دوشنبه برخی از مناطق کسب و کارها شروع به کار بکنند و در آلمان هم از روز یکشنبه کاهش محدودیت ها در ادامه کاهش محدودیت ها کلیسه ها، مساجد و کنیسه ها باز شدن با البته رعایت فاصله اجتماعی.
بله ممنونم از همکارم رضا جمالی که ما رو در جریان آخرین خبرهای مربوط به شیوع کرونا در ایران و جهان قرار داد. اما بله، حالا همه کشورهای درگیر با مشکل همگیری ویروس کرونا گام به گام به سمت بازگشایی کسب و کارها و بازگرداندن زندگی به حالت طبیعی و به روال مرسوم پیش از پیدایش بیماری کووید 19 پیش میرن. پرسشی که اکنون بیش از پیش مطرح میشود این است که آیا واقعا میتوان تصور کرد که جهان به رویه پیش از ویروس کرونا بازگردد؟ حسین قاضیان، جامعه شناس مقیم آمریکا، دیدگاه خود در این باره رو با رادیو فردا در میان گذاشته است.
ما الان در یک چالش قرار داریم، چالشی که یه طرفش مردم قرار دارن که میخوان هم سالم بمونن، دچار خطرهای ناشی از کرونا نشن، هم میخوان به زندگی اقتصادی عادیشون برگردن، و طرف دیگه دولت‌ها هستن که میخوان نشون بدن موفق شدن در این مدیریت و زودتر برگردونن اوضاع رو به حالت عادی، و شرکت‌های بزرگ که منافعشون توی این وضعیت شدیداً به خطر افتاده. این چالش و رو در رویی یه جایی بالاخره پایان میگیره و ما با وضع جدیدی روبرو خواهیم شد. ما مطمئنیم که وضعیت کار، آموزش و فراغت تغییر خواهد کرد. ما مطمئنیم که تقریبا طرز برخورد ما توی جامعه تغییر خواهد کرد. تا آینده قابل پیش بینی، تا آینده که یک واکسن مؤثر پیدا بشه و همه رو بتونه در بر بگیره. چون حتی اگر دارویی برای مقابله با کووید 19 کشف بشه کافی نیست، چون باز دوباره همه‌گیری ممکنه اون بحران‌های خودش رو به وجود بیاره با وجود اینکه دارو برای درمانش هست. بنابراین مادام که واکسن مؤثر و همه جانبه کشف نشده که بتونه اغلب مردم رو در سراسر جهان مسئول بکنه، ما با تغییر وضع روبرو خواهیم شد. همونطور که گفتم در کار و آموزش و فراغت، از نحوه نشستنمون تو وسایل نقلیه عمومی و هواپیما و کلاس و کارگاه گرفته تا چیزهای دیگه، کم کم شاید به سمت پلتفرم‌های راه دور کار و آموزش بریم. عمدتاً نحوه چیدمان عمومی جامعه، حتی معماری محیط کار عوض بشه، نقش آموزش راه دور افزایش پیدا بکنه و بسیار چیزهای دیگر. برای ما برمیگردیم حتی اگر واکسن مؤثری کشف بشه به وضع طبیعی، اما وضع طبیعی که برمیگردیم وضع طبیعی دیگری خواهد بود تا اپیدمی بعدی از راه برسه و ما با یک چالش جدید روبرو بشیم. اعتماد عمومی به طور کلی و اعتماد به حکومت‌ها در تمام این دهه‌ها رو به نزول بوده، حتی پیش از آمدن بحران کرونا. مثلا یک نمونهش آمریکا رو من برای شما بگم که از 1958 داره سنجیده میشه اعتماد به دولت‌ها. از 1964 که این اعتماد 77% بوده، در سال گذشته به پایین‌ترین حدش رسیده، یعنی حدود 11% 17% اگه اشتباه نکنم. بنابراین میبینید که این ماجرا در همه جای جهان هست. حتی اگه اروپا رو برید ببینید، ببینید که همین وضعیت از کانادا، همین وضعیت از استرالیا و دیگران هم به همین ترتیب. بنابراین اعتماد عمومی از قبل کاهش پیدا کرده، در این دوره بیشتر با مخاطره روبرو شده. دلیل عمدهش هم تغییر نظام‌های اطلاعاتی و ارتباطی است. یعنی به محض اینکه یک سیاستمدار، یک رهبر دولت حرفی میزنه یا ادعایی میکنه یک دولت، بلافاصله افراد میتونن از طریق اطلاعات و از طریق نظام ارتباطی جدید حرفای معارض بزنن، نمونه های بدیل نشون بدن که اطلاعات و ادعاهای دولت ها غلطه یا دروغه و فریبکارانه است. همین باعث شده که این اعتماد به خطر بیفته. اگر این دولت ها برای بازسازی این اعتماد فعالیتی نکنن، توی فعالیت های بعدی، توی چالش های بعدی، اپیدمی های بعدی، ما با مشکلات بیشتری روبرو میشیم و هزینه سیاست های دولت برای اینکه مردم رو برای پیروی از فرامینشون وادار کنن افزایش پیدا خواهد کرد، مگر اینکه برای این موضوع تدبیر و چاره اندیشیده بشه.
بله، نقطه نظرات حسین قاضیان بود، جامعه شناس مقیم آمریکا. و حالا از شما دعوت میکنم به پیام‌های تلفنی اون دسته از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و ضمن تماس با ما نظراتشون رو در میان گذاشتند.
به نظر میرسد که حسن روحانی این مسئله بیماری کووید 19 را جدی نگرفته و این مسئله بسیار در ایران پنهانکاری میشود. پروتکل‌های بهداشتی در ایران برای ملت بسیار گران است و ملت ایران 400 هزار تومان ضد عفونی ماکس گران است، از کجا بیارن تهیه کنند؟
آخه منی که یک کیسه 40-50 کیلویی روی کولم میذارم یا یک کارتون 40-50 کیلویی روی کولم میذارم، از این راه‌های سخت و کیلومترها کوه کمرون میرم بالا که 2 گرم پول بیارم خونه واسه زن بچه هم یه نونی بخورم از گشنگی نمیرن، من دیگه با تیر زدن که نداره که. لعنت به اون کسایی که به شما دستور میدن که منو امثال منو که به خاطر آره من کولبرم به خاطر 2 گرم پول که به دست خانوادمون برسونیم باید جونمون اینطوری به خطر بندازیم.
درباره این کاری که آقای نوریزاد انجام داده خواهش میکنم از خودشون که یک تجدید نظر بفرمایند. آقای نوریزاد این همه مردن، این همه رفتن زیر خاک در عرض 40 سال چه اتفاقی افتاده؟ شما یه امتیبه نیستیم اونا. من از شما خواهش میکنم در کار تجدید نظر کنیم. شما باید زنده باشین تا صدای حق به حقیقت رو به گوش جهانیان برسونیم. آقای نوریزاد خواهش میکنم ازم.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
مرکز آمار ایران مدعی شده است نرخ بیکاری در سال گذشته خورشیدی نسبت به سال 97 حدود 1.5% کاهش یافته و به 10.7% رسیده است. این آمار مربوط به انتهای سال گذشته خورشیدی است. این در حالی است که گزارش‌ها حاکی از تأثیر چشمگیر شیوع ویروس کرونا بر بازار کار ایران در انتهای سال گذشته خورشیدی است. صندوق بین‌المللی پول هم 27 فروردین گزارش داد که نرخ بیکاری در ایران در پایان سال 2020 یا همون دی ماه پارسال به 13.6% رسیده و در سال جاری به 16.3% خواهد رسید. در گفتگویی که ساعتی پیش با مهرداد سید اسکری کارشناس اقتصاد ساکن اسلو داشتم، نظر وی را درباره گزارش مرکز آمار ایران جویا شدم. مهرداد سید اسکری:
من یک مثال بسیار ساده بزنم. اصولاً زمانی که جامعه تعطیل هست و کسب و کارها در سطح پایین یا حالت اضطراری به سر می‌برند، سامانه دستگاه تولید آمار دچار مشکل میشه. به عنوان مثال در خصوص همین بحث کرونا، ما شاهد گزارش‌های بسیار زیادی بودیم که در روزهای شنبه و یک شنبه میزان افراد مبتلا به کرونا پایین اومده، در صورتی که این عمل اشتباه بود. این امر به این دلیل بود که در اون دو روز چون تعطیل بود آمارها درست اعلام نمی‌شد. خب حالا این امر رو در اون ماه آخر علل خصوص از یکی دو روز قبل‌تری که قبل از انتخابات همگان متوجه شدن که کرونا وارد کشور شده بگذاریم، دقیقاً نشون دهنده این هستش که اون سیستم سامانه تولید آمار برای تولید آمار دچار خطا بوده. این من کاری ندارم که حالا سالهای قبل خطا میکرد یا اصلا کل سیستم اشتباه بوده که هست، اما این دقیقا اون سامانه دچار تولید خطا بوده. این تولید آمار رو ما در بخش‌های مختلف دیگه اقتصاد هم می‌بینیم. در همان روزها بسیاری از نهادها که گزارش‌های آماری رو برای روز چهارشنبه می‌خواستن تولید بکنن به واسطه بحث کرونا یا به مشکلات دیگر، اولا ما شاهد کمبود و فقدان آمار در سیستم تولید آمار در کشور بودیم و این امر قطعاً خودش رو در آخرین ماه آیانی سال گذشته خودش رو نشون داده.
ببینید، مرکز پژوهش‌های مجلس اخیراً گزارش داده که با توجه به نوع اقدامات دولت انتظار میره به خاطر شیوع کرونا و قرنطینه بین 2.8 میلیون تا 6.4 میلیون نفر برای دوره‌ای به جمعیت بیکار افزوده بشن. ولی از یه طرف دیگه میگه به محض اینکه مسئله کرونا برطرف بشه، ناگهان مسئله بیکاری تا حد زیادی برطرف میشه. به نظر شما واقعاً اینطور هست؟ یعنی واقعاً امروز اگه کرونا در ایران ریشه کن بشه، از فردا ما میتونیم شاهد رفع بیکاری باشیم؟
این گزارش 2 بخش داره. بخش اول این هستش که بیکاری بیشتر شده، که قطعاً درسته، چون با توجه به این نشون میده که بیکاری بیشتر شده، چون ما شاهد طرح ضربتی اشتغال نبودیم. خدمتتون عرض بکنم که لایه‌های اطلاعاتی بیشتری که ما نیاز داریم واسه اینکه ببینیم اینو اثرات گفتن بیکاری کمتر شده وجود نداره و ارتباط بیکاری با فقر هم مستقیم هست. زمانی که بیکاری بیشتر میشه، فقر هم بیشتر میشه. یه نکته مهمی است که ما رو به نتیجه گیری مرکز گزارش‌های مجلس در اون نقطه آخر میرسونه. بعد از پایان یافتن کرونا احتمال این وجود دارد که بیکاری کمتر شود، اما کیفیت این نیروی کار بسیار مهمه، علل خصوص در ارتباط با پرداختی ها. چون بیکاری بیشتر شده و عرضه نیروی کار بیشتر شده، احتمال این وجود داره که برای انجام دادن یک کار حقوق کمتری پرداخت بشه و کسانی که حقوق کمتری رو میخواهند طلب بکنند میتونن سریعتر استخدام بشن. من فکر میکنم این نکته ای هست که در بین بین لایه‌های زیرین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس مخفول مونده، چون با توجه به اینکه الان عرضه نیروی کار بیشتر شده و عملاً درپا بستر و مجرده که این درپا بالاتر بشه، بازار کار در اون نقطه دچار یک نوعی آشفتگی هست در خصوص مباحث قیمتی عرضه نیروی کار، و شاید این امر این خوشبینی رو در مرکز پژوهش‌های مجلس به وجود آورده که بگویند مشکل بیکاری حل بشه. اما با توجه به اینکه هیچ اتفاقی در اقتصاد ایران نیفتاده، یعنی سیستم اتوماسیون کشور دقیقاً ناکارآه است، خدمت شما عرض کنم درهای اقتصاد بر روی دنیا باز نشده، تجارت خارجی ما دچار مشکل هست، سرمایه گذاری دچار نقصان هست، به خدمت شما عرض بکنم که با انواع و اقسام مشکلات ما سر و کار داریم، من فکر میکنم که این پیش بینی اندکی خوشبینانه است.
بله، نقطه نظرهای مهرداد سید اسکری کارشناس اقتصاد رو میشنیدید. اما در همین زمینه نظر احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد را بشنویم.
البته در مورد نرخ آمار بیکاری در ایران همیشه شایبه وجود داشته، به خاطر اینکه با سایر متغیرهای کلان اقتصادی مثل رشد اقتصادی یا فرضاً میزان صادرات واردات و متغیرهایی که کم یا زیاد بر این نرخ بیکاری تاثیر میگذاشتن، میبایستی هماهنگی باشه، منتها تو آمار این هماهنگی دیده نمیشده و در این آمار جدید هم نمیشه. چرا؟ با توجه به این رکود مزمنی که در 3 سال اخیر حاکم بوده بر اقتصاد ایران، شگفت‌آور که نرخ بیکاری کاهش پیدا کردن به اصطلاح سال قبل. بنابراین سوال وجود داره در مورد این نرخ. منتها اگر همین نرخ آمار بیکاری رو بپذیریم، چند تا سوال پیش میاد و اونم اینه که خب اگر رکود بوده و اگر رشد اقتصادی نبوده، چطور میشه که نرخ بیکاری کاهش پیدا بکنه؟ افسون بر این، اینجا اگر نگاهی بیاندازیم به آمار، خواهیم دید که نرخ کسانی که شغل ناقص دارن، یعنی دست کم مثلا چند ساعت در هفته کار میکنن، هم البته وجود داره که اون بیش از 10%. و اگر این دوتا متغیر، یعنی نرخ بیکاری کسانی که به طور کامل بیکار بودن و جوینده کار بودن، به کسانی که شغل ناقص داشتن رو جمع بکنیم، حدود 20% یا بیش از 20% میشه و این البته نرخ بالایی است برای اقتصاد ایران یا هر اقتصاد دیگه. منتها یک نکته بسیار به اصطلاح مهم وجود داره در این آمار که نشون میده که نرخ بیکاری جوانان از 2 برابر نرخ بیکاری میانگین بالاتر رفته و این البته زنگ خطری است. چرا؟ که میتونه به بحران‌های سیاسی و اجتماعی بیانجامه، بحران‌هایی که ما در دیماه گذشته سال گذشته هم مشاهده کردیم که بسیاری از جوانان، کسانی که بیکار بودن، یک جنبش اعتراضی رو به راه انداختن و بنابراین این عامل خفته میتونه مجددا فعال بشه و در ماها و یا سالهای آینده دوباره خیابانهای ایران رو دستخوش تظاهرات بکنه.
بله، گفتاری بود از احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد. 27 دقیقه و 50 ثانیه از بامداد روز دوشنبه 15 اردیبهشت سال 1399 خورشیدی رو پشت سر گذاشتیم. همراه هستید با من، شاهین بشیری، در بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا. و حالا وقت اون رسیدی که از دنیای پرتنش سیاسی اقتصادی دور بشیم و به دنیای پرهیجان ورزشی برسیم با کارشناس ورزشی رادیو فردا، فریبرز غریب.
با وجود صحبت‌های روز یکشنبه حسن روحانی رئیس جمهور ایران در مورد بازگشایی ورزشگاه‌ها و احتمال شروع رقابت‌های فوتبال بدون حضور تماشاگر، وضعیت نهایی شروع لیگ برتر هنوز مشخص نشده. ستاد مقابله با کرونا در ورزش ایران ساعتی بعد از سخنرانی روحانی اعلام کرد در جلسه روز دوشنبه این ستاد در مورد احتمال شروع تمرینات و بازی‌های لیگ برتر فوتبال تصمیم گیری خواهد شد. حسن روحانی صبح یکشنبه در جلسه هیئت دولت در این مورد گفته بود:
برخی از صنوفی که ممنوع بوده، حتی در بخش‌های قرمز هم برخی از صنوف اعلام میشه که بازگشایی میشه، مثلا آرایشگاه ها، برخی از ورزشگاه ها، مراکز ورزشی، البته در یه حدی که تجمع نباشه.
آرش میر اسماعیلی رئیس فدراسیون جودوی ایران میگوید فدراسیون جهانی این رشته در دادگاه حکمیت ورزش 15 شاهد معرفی کرده که 3 نفر آنها ایرانی هستند که این کار ما را سخت خواهد کرد. سه جودوکای ایرانی که به کشورهای اروپایی پناهنده شدند، سعید مولایی، محمد منصوری و وحید سلک، سه شاهد مهم فدراسیون جهانی هستند که قرار است در دادگاه حکمیت ورزش شهادت دهند. فدراسیون جهانی جودو سال گذشته جودوی ایران را به دلیل عدم مبارزه ملی پوشان این کشور با ورزشکاران اسرائیلی تعلیق کرده بود. سازمان خصوصی سازی در مورد آخرین تحولات روند واگذاری سرخابی ها اعلام کرد دو باشگاه استقلال و پرسپولیس جمعاً 380 میلیارد تومان بدهی دارند و در قدم اول فقط 10% سهام آنها واگذار خواهد شد. بزرگترین چالش این روزهای دو تیم پرهوادار پایتخت مهلت فیفا برای پرداخت حق و حقوق دلاری مربیان و بازیکنان خارجی سابق آنهاست که از این دو تیم شکایت کردند. وزیر ورزش و جوانان اخیراً تأکید کرده بود که دو باشگاه پرسپولیس و استقلال تا مرداد ماه سال جاری واگذار خواهند شد. و از کشور بلاروس خبر آمده دو ملی پوش پرتاب دیسک ایران، حسین رسولی و بهنام شیری که حدود 3 ماه است در این کشور به سر می‌برند، با پایان مهلت روادیدشان در پی بازگشت به ایران بودند که به دلیل محدودیت‌های پروازی در آن کشور ماندگار شدند. به گفته حسین رسولی روادید آنها 1 ماه دیگر تمدید شده، اما به دلیل عدم ارسال پول از سوی فدراسیون دو میدانی ایران این دو ملی پوش برای پرداخت هزینه های جاری خود با مشکل مواجه شدند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
بیش از 12,000 وکیل در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه خواستار منتفی شدن پیشنویس آیین‌نامه پیشنهادی این قوه درباره کانون وکلایی دادگستری شدند. محمد حسین آقاسی، وکیل و حقوقدان در ایران، دلایل اعتراض وکلا به این پیشنویس را در گفتاری با رادیو فردا در میان گذاشته.
به طور خلاصه میتونم عرض بکنم که استقلال وکلا را از قوه قضاییه زیر سوال خواهد برد و کانون وکلا به نحوی زیر سیطره و سلطه برخی از قسمت‌های قوه قضاییه قرار می‌گیره، چیزی که در واقع در سال 1332 به وجود آمد و به عنوان یک پیشرفت در کار دستگاه قضایی و امر وکالت ارزیابی میشه. در سال 1333 بر اساس یک لایحه قانونی، کانون وکلا مثل سایر اصناف خودکفا شد از نظر اداره. هیئت مدیره‌ای داره، دادگاه داره، بودجه‌ای داره و همه اینها باعث شد که وکیل بتونه مستقل از دستگاه قضا و قاضی از مردم به دفاع بپردازه و مستقلاً مطالب خودش رو در دادگاه‌ها مطرح بکنه. از زمانی که انقلاب رخ داد با یک دید خاصی که نسبت به دستگاه وکالت به وجود آمده بود، متاسفانه در مقاطع مختلف هجمه‌هایی به این نهاد مردمی و قانونی صورت گرفت. اول در سال 1376 قانونی تصویب کردند به نام قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت و دستگاه قضایی رو به نحوی در مورد انتخابات کانون دخیل کردند. بعد از اون قانونی تصویب شد در برنامه توسعه سوم اقتصادی اجتماعی و فرهنگی با ماده 187 که در اون یک نهاد موازی برای صدور پروانه وکالت ایجاد شد و بعد از اون در سال 92 با تفسیر ماده 48 که عده‌ای رو در واقع انتخاب کردند که اینها فقط بتوانند در پرونده‌های امنیتی و سیاسی وکالت بکنن که مورد تایید رئیس قوه قضاییه هستن و الان دارن تحت عنوان آیین نامه. چون 3 یا 4 بار سعی شد که قانون از مجلس بگیرن که این استقلال کانون از بین بره و کانون رو زیر سیطره خودشون در بیارن، مجلس موافقت نکرد. الان اومدن به بهانه تدوین آیین نامه میخوان این استقلال رو از بین ببرن. من لازم اینجا عرض بکنم آقای رئیسی یکی از معدود کسانی است که از ابتدای روی کار آمدن رژیم جمهوری اسلامی در قوه قضاییه بوده و ما فکر می‌کنیم که درداشنای امور وکالت است و تعجب می‌کنیم از اینکه چرا حاضر میشه چنین موضوعی رو تصویب بکنه. آیین نامه زمانی لازم میشه تصویب بشه که قانونی تصویب بشه. ما برای قانون سال 1333 در سال 1334 آیین‌نامه داریم، ماده 22 این آیین‌نامه تصریح کرده که باید کانون وکلا آیین‌نامه را پیشنهاد بکنه و وزیر دادگستری رو تصویب کنه. هرگز به قوه قضاییه اختیار داره نشده که برای قانون 67 سال پیش الان آیین‌نامه تصویب بکنه. این کار غیر قانونیه. به این علت من این عمل رو عملی نادرست تلقی میکنه.
بله، با گزارشی که شنیدید به آخرین برنامه مجله نیمه شب میرسیم. در اینجا من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم زده ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه صدای دیگر از رویا کریمی مجد توجه فرمایید.
صدای دیگر،
صدای زنان.
به مجله صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد میزبان شما هستم تا این هفته هم به وضعیت زنان سرپرست خانوار بپردازیم. زنانی که هرچند مسئولان ایرانی میگویند که حمایت از آنها را در دستور کار خود دارند، اما تجربه این زنان حکایت از بهای سنگین این حمایت دارد. در همین روزهای گذشته که همه‌گیری بیماری کرونا باری مضاعف بر دوش زنان سرپرست خانوار قرار داده بود، معصومه ابتکار معاون امور زنان ریاست جمهوری و نیز شهرداری تهران وعده حمایت از زنان سرپرست خانوار را مطرح کردند. به گفته معصومه ابتکار، از میان بیش از 3 میلیون زن سرپرست خانوار در ایران، 12,000 نفر دوره‌های ویژه خود اشتغالی را گذراندند. شهرداری تهران گفته که به 4,000 زن سرپرست خانوار کمک 500,000 تومانی کرده و جمع‌آوری مدارک برای پرداخت وام 2 میلیونی به زنان سرپرست خانوار هم ادامه دارد. این روزها واحد جدیدی هم به میدان آمده و بسیج زنان اعلام کرده که با شیوع ویروس کرونا بسیاری از مشاغل دچار آسیب شده اند و به همین منظور برای کمک به مردم، به ویژه کمک به مشاغل خانگی زنان، این سازمان علاوه بر برنامه کمک معیشتی طرح توانمندسازی را هم در دستور کار دارد. اما سازوکار این کمک ها و شیوه دستیابی زنان سرپرست خانوار به این کمک ها چگونه است؟ اصل 30 قانون اساسی دولت را موظف کرده که وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم آورد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد. اما مادری که با ما تماس گرفته گفته است که برای دریافت کمک هزینه تحصیلی برای دخترش به یکی از مراکزی که مدعی حمایت از زنان سرپرست خانوار است مراجعه کرده. جزئیات بیشتر رو با صدای خود او بشنویم.
منم چون سرپرست خانواده بودم، به خاطر تامین هزینه‌های دانشگاه دخترم مراجعه کردم. اونجا من فرستادم به قسمت امور اجتماعی فرهنگی تا کار اداری انجام بشه. رفتم پیش اداره اون قسمت و اونم گفت بگو دخترت بیاد پیش من تا کاراش انجام بدم. منم اعتماد کردم و دخترمو فرستادم. نگو اون آقا هدف دیگه ای داشت و با دخترم رابطه برقرار کرد و دخترم مجبور شد و به خواسته های اون آقا تن بده تا مورد حمایت قرار بگیره و اینم بلایی بود که سر ما از اومد متاسفانه.
اما اجبار به ارائه خدمات جنسی در مؤسسات دولتی و حکومتی تنها محدود به زنانی که نیازمند کمک هستند نمی شود. حتی زنانی که توانستند به شغلی دست پیدا کنند هم در معرض این حملات جنسی هستند و در صورت پاسخ ندادن به نیازهای جنسی مدیرانشان حتی ممکن است شغل خود را از دست بدهند. با هم صدای زنی را بشنویم که شغل خود را از دست داده.
شما درخواست دارم که به مشکلات زنها هم بپردازید. مدیرای من مدام درخواست دوستی و روابط نامشروع داشتن. می گفتن که اگر که رابطه داشته باشی، اگر که با ما باشی، آینده شغلی تضمین میشه و مزایای بهتری خواهی داشت، سمت قرارداد بهتر. و من چون تن نمی دادم به درخواستشون، خیلی دچار فشار کاری و مشکلات بودم و متاسفانه یک روز که من مدیرم از من خواسته بود که اضافه کاری بیستم، رئیسم وارد اتاقم شد و به زور به من تجاوز کرد. من صدمه روحی خیلی شدیدی خوردم و حتی دیگه نتونستم که برم سر کار. برای من پرونده سازی کردن و نهایتاً برای من خیلی مشکلات زیادی به وجود اومد.
با هم به صدای یکی دیگر از زنانی که برای یافتن شغلی پایدار به یک سازمان دولتی مراجعه کرده گوش کنیم.
من یه خانم 52 ساله هستم که 10 سال پیش شوهرم رو که آشپز بوده از دست دادم. من صاحب 3 تا فرزند هستم. متاسفانه شوهرم تحت پوشش هیچ بیمه‌ای نبود و هیچ مستمری از جایی یا کمکی از جای ما نمی گرفتیم. بعد از فوت شوهرم من به عنوان نظافتچی تو خونه های مردم می رفتم و کار می کردم. گاهی اوقاتم تو میمونی ها و جشناشون علاوه بر نظافت کار آشپزی هم می کردم. ولی با وجود این متاسفانه هزینه زندگی اینقدر بالا بود که کفاف زندگی من و سه تا بچه هامو نمی داد. همیشه هشتم گروه نو هم بود. می بایستی هی قرض می گرفتم. تا اینکه توی یه خونه‌ای که می‌رفتم برای نظافت با یه خانمی آشنا شدم که این خانم بود. جریان زندگی منه که فهمید به من گفت من تو رو معرفی می‌کنم که به ستاد توانمندسازی زنان. اونجا زنان بی سرپرست رو تا یه حدودی کمک می‌کنه و منو اونجا معرفی کرد و من رفتم تشکیل پرونده دادم. به سفارش این خانم خیلی به دردم خورد. اونجا با یک آقایی که اسم آقای پرونده من زیر دست ایشون رفت و باید ایشون تایید میشد که آیا به من تعلق میگیره یا نه. اون اولش اون آقای دیدم به نظر آدم خوبی اومد و به من گفتش که باشه من کمکت میکنم. من خوشحال بودم که میرم به این کمکم میکنه و یه خود ولی همون موقع بود که من گفتش که من به یه شرط بهت میدم که تو با من دوست باشی. من اصلا نفهمیدم، شوکه شدم. دوست باشیم یعنی چی؟ گفتم یعنی چی دوست باشیم؟ یعنی با هم رابطه داشته باشیم. و من بازم نمیفهمیدم منظورش چی که گفت. بودم من نمیفهمم آقای. گفت من از تو خوشم اومده و میخوام که با هم یه رابطه داشته باشیم. منم اگه حتی آدم مذهبی هم هستی سیغتون میکنم و اینا. خیلی سخت بود تصمیم گیری در مورد این مسئله و اینکه من واقعا چی کار باید بکنم با اون بچه هایی که من داشتم و هزینه هایی که داشتم و مستجری و منم خیلی اذیت میشدم. بعد از یه مدتی تن به این خواسته دادم. دیدم هیچ راهی دیگه ای ندارم. حدود 2 سال من با اون آقا رابطه داشتم. من تمام سعی خودم میکردم درآمدم رو ببرم بالا، پس انداز کنم. بعد از 2 سال کم کم فاصله گرفتم از این آقا و دیگه نمیتونستم، واقعا نمیتونستم. اون 2 سالم تمام بدترین خاطرات زندگی منه. یک نقطه سیاه توی وجودمه. ولی ناچار بودم چون غیر از این راه دیگه ای برای من نذاشته بود دیگه. بعد از اون مدت یه مداد پولو پس انداز کردم و یه مداد شرایط بهتری از نظر مالی پیدا کردم. تونستم یه آشپزخونه خونگی بزنم و اونجا خودم غذا درست کنم. علاوه بر اینکه خودم اونجا کار میکردم 3 تا خانم دیگه هم کمک گرفتم که تو این کار بهم کمک کنن. کارم رونق گرفت، یه ذره خوب شد دیگه. از اون حالت اومده بودم بیرون. ولی متاسفانه خیلی خیلی سخته بتونی یه زن سرپرست خونه باشی، کار کنی و در کنار روحت رو بفروشی و عذاب وجدان داشته باشی، کاری رو بکنی که دوست نداشته باشی. برای من سخت بود و خاطرات بدی از اون از نظر روحی برای خودم گذاشتم. ولی چاره دیگه نداشتم. ولی یه واقعیت از زندگی من بود. باید پولی رو به دست می آوردم که بتونم بچه هامو حداقل از نظر یه زندگی متوسط از اون حالت بیرون بیارم. جامعه ما جامعه خوبی نیست. جامعه ما برای زنان اصلا جامعه خوبی نیست. متاسفانه مجبور بودم که روح خودم رو بفروشم که بتونم زندگی خوبی رو برای خودم و بچه هام بذارم.
گاهی اوقات به این خاطرات نگاه میکنم و میفکر میکنم میبینم جز زجر و سختی هیچی نداشتم تو این همه زندگی که کردم. امیدوارم که هیچ زنی هیچ کسی به این شرایط ما دچار نشه و جامعه ما حتی اقل حقوق زن و حتی اقل حتی چیزی که اولی از بهش بده.
شما هم اگر تجربه مشابهی دارید با ما تماس بگیرید، پیام خود رو به شناسه کاربری @فرداگرام بر روی کانال تلگرام رادیو فردا برای ما بفرستید. به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.